أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى غيوم يوم الدين. مرحوم شهید صدر در بحث مفهوم شرط اشاره به دو مبنای که یکیش منصوب به اهل منطق هست و یکیش منصوب به ادبا هست میکنه. اون مسلک منصوب به ادبا رو ایشون از محقق عراقی، محقق اصفهانی نقل میکنه و مسلک منصوب به اهل منطق این هست که مفاد اعداد شرط و مفاد جمله شرطیه ربط بین شرط و جزاست، ایجاد ربط بین شرط و جزاست، و مسبب نسبت در بین شرط و جزا هست، نسبت تامه. ولی مرحوم محقق اصفهانی مسبب نسبت رو جزا میداند و اون رو به ادبا نسبت میدهد و میگه شرط واقع اون موقع الفرض و تقدیر، همچه تقدیری هم فرموده. مرحوم آقای صدر خب در مقام استدلال هایی برای محقق اصفهانی و استدلالی برای مشهور میخواد اقامه کنه. برای مشهور اینجوری استدلال اقامه میکنه ایشون که جمله شرط قبل از ورود اعداد شرط ممایثه و سکوت علیه هست، میگیم جا زیدون، ولی بعد از ورود اعداد شرط دیگه یثه و سکوت علیه نیست، ان جا زیدون اکرمته. خب ان جا زیدون به تنهایی یثه و سکوت علیه نیست، نیاز داره به ضمیمه شدن اکرمته. ایشون میخوان بگن که بنابر مسلک مشهور، یعنی مسلک منصوب به اهل منطق، میشه عرض کنم این مطلب رو توضیح داد، تبیین کرد، ولی بنابر مسلک محقق اصفهانی نمیشه اون رو توضیح داد. ایشون میگن که توضیح و ذالک این که در بدون دو احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که اعداد شرط نسبتی که در جمله شرطیه هست از نسبت تامه بودن به نسبت ناقصه تبدیل میکنه و همین باعث میشه که نسبت به جمله شرطیه یثه و سکوت علیه بودنش از بین بره، لا یثه و سکوت علیه بشه. یه احتمال دیگه این که نه، نسبت تامه که بین فعل و فاعل برقرار بوده هنوز هم برقرار باشه، ولی با این حال لایثه و سکوت علیه بشه. ایشون می‌فرماید احتمال اول با هر دو مسلک سازگاره و چون هم محقق مشهور و هم محقق میتوانند قائل بشن به احتمال اول و مسلک خودشون رو هم ملتزم باشن، ولی احتمال دوم فقط با مسلک مشهور سازگار هست و ایشون عرض کنم خدمت شما میگه اگر ما بتوانیم احتمال دوم رو تثبیت کنیم این مطلب تمامه. خب اینجا یه نکته ای من قبل از این که کلام شهید صدر رو ادامه بدم عرض کنم، اون اینه که من اصلا تصویری که ایشون از نسبت تامه داره برام قابل هضم نیست. نسبت تامه چیه که بعد از آمدن این هم هنوز وجود داره؟ ما اونی که از نسبت تامه میفهمیم اسناد هست، یعنی اون حمل محمول بر موضوع هست، حمل فعل، یعنی این که اون تصدیقی که در جمله هست ما اون رو نسبت تامه میفهمیم. همون یسه و سکوت علیه بودن هست، من چیز بیشتر از اون نمیفهمم اصلا ایشون چه تصویری از این قضیه داره و این تصویر چگونه هست که بحث داره به این شکل داره ایشون دنبال میکنه. و واضح هم هست که لایسه و سکوت علیه نسبتش هم نسبت ناقص هست و عرض کنم خدمت شما ایشون آقای صدر که انه این نسبت رو به مشهور دادن که مشهور هنوز اون نسبت رو نسبت تامه میدونن شرط رو و میخوام بگن همینم درسته، که مشهور هم اینجور نمیگن. عبارتهایی که تو کلمات مناطقه هست، عبارتهایی که مثلا عبارت تفتازانی رو که اونجا خوندیم، تفتازانی تعبیر میکرد که مثال معروف از یه شرطیه این هست امکانت شمس و طالعه فنهار موجودون. تفتازانی تعبیر میکرد که مفاد این قضیه بنابر مسلک اهل منطق این هست که وجود و نهار لازمون لطلوع شمس. اون طلوع شمس، امکانت شمس و طالعه، طلوع شمس تبدیل میشه. حالا ما که تعبیر میکردیم بهتره به جای این تعبیر چیز نکنیم، تغییر ندیم ترتیب شرط و جزا رو، بگیم طلوع شمس ملازمون لوجود نهار. این تبدیل میشه به وجود شمس دیگه، تبدیل میشه به مصدر و تبدیل میشه به یک مفهوم افرادی از اون مفهومی که تصدیقی داره، اون به این تبدیل میشه. و مناطق هم همین، ایشون میخواد بگه نه، مشهور میخوان بگن هنوز نسبت تامه وجود داره و بعدش هم میخواد بعدم استدلال کنه. حالا بعد به استدلالش هم میپردازیم. و عجیب این هست که آقای هاشمی هم همین رو پذیرفته. آقای هاشمی اینجوری تصویر کرده که اهل منطق میخوان بگن که دو تا نسبت تامه در قضیه وجود داره. اون دو تا نسبت تامه یکی در شرط هست یکی در جزا هست، اداه شرط میاد این دو تا نسبت تامه رو به همدیگه ربط میده. اینو هیچکی نمیگه، یعنی متصور نیست اصلا چجوری اینا بحثو اینجوری تصویر میکنن. تصریح اهل منطق این هست که با آمدن اداد شرط و جزا تبدیل به مفرد میشن و این تو کلماتشون مصرح وارد شده این بحثا. این چه تصویری هست که آقایون از کلمات اهل منطق و ادبا هم تصریح به این معنا میکنن که مفادش این هست؟ نمیدونم این چه مدل بحثی هست که اینا دارن. البته یه نکته ای رو اینجا من ضمیمه بکنم، اون اینه که تبدیل ادوات شرط، تبدیل جمله شرطیه و جمله جزا به مفرد، این ملازمه با این نداره که ادوات شرط به شرط اضافه بشه. یه بحث تو کلمات تو بحث اضافه مثلا تو مغنی بود که عبارتش هم خوندم، بحث در این هست که اذا آیا به شرط اضافه می شود یا اضافه نمی شود، به شرط اضافه می شه یا اضافه نمی شه. خب یه بحث هست که گفتن اگر اذا به شرط اضافه بشه نتیجهش این میشه که اذا متعلق به جزا می شود و عامل نصب اذا جزا می شود. اون یه بحثه، بحث اضافه اذا به شرط یا اضافه سایر ادوات به شرط. البته اونم فقط در اذا مطرح، اضافه در سایر ادوات شرط هم مثلا مطرح نیست. ولی یه بحث دیگه این هست که آیا با آمدن ادات شرط، شرط و جزا تعویل به مصدر می روند؟ این محصل معناش تعویل به مصدر هست. طبق مسلک مناطق شرط و جزا هر دو تعویل به مصدر می رن. طبق مسلک که تفتازانی به ادبا نسبت می ده جزا تبدیل به مصدر نمیشه ولی شرط تبدیل به مصدر میشه. خب تفریحش هم میکنه، میگه که مثلا عبارت انکارت شمس و طالعه فالنهار و موجودون مفادش این هست النهار و موجودون علا فرض طلوع شمس یا وقت طلوع شمس، حالا چه مفادش رو فرض و تقدیر بگیریم چه مفادش رو وقت بگیریم. عرض کردیم این تفاوت به اسمی بودن و حرفی بودن ادوات و اینها که ادات اسمی ظرفیه باشه یا غیر اسمیه باشه و اینا وابسته به اون بحث هست. عرض کنم خدمت شما بنابراین در این که شرط نسبت متضمن نسبت تام نیست بحثی نیست، بحث در این هست که جزا هم متضمن نسبت تام هست یا نیست. ولی در مورد شرط اختلاف واضح هم هست. من تعجب میکنم اینا چجوری این بحث رو فهمیدن، چجوری بحث رو درک کردن که اینجوری بحثا رو دنبال میکنن. خب این مرحوم شهید صد این دوتا احتمال رو که مطرح میکنن بعد در صدد اثبات احتمال ثانی هم برمیان و میگن که احتمال ثانی به اصطلاح مثلا چیز هست، یکی این که اولا جمله شرط مدلول تصدیقی دارد و این چیزی هست که خود محقق اصفهانی هم این مطلب رو قبول داره، چون ایشون میگه مدخوله ادات واقع هست موقع فرض و تقدیر و مقصودش اینه که از ثبوت عبارتشون این هست ان جمله الشرط لها مدلول تصدیقی و هذا شيء ان طرف به نفس المحقق الاصفهاني ايضا فانه يقول بان الادات تفيد ان مدخولها واقع موقع الفرض و التقدير و مقصوده این تاش دوتا مقصوده دوتا نقطه برای هی قرار گرفته که غلط چاپیه و مقصود قدرت رو انها تکشف ان ثبوت الفرض و تقدیر فی ذهن المتکلم و لیس مقصود و انها تدل علی مفهوم الفرض به نحو دلالت تصوریه. این که جمله شرط مدلول تصدیقی داشته باشه واضحه که اشتباهه و محقق چیز هم اصلا همچی چیز رو نمیگه. اینکه اداد تفید و انه مدخول ها و واقع اون موقع الفرض و تقدیر یعنی به جای کلمه فرض و تقدیره، دقیقا همون دلاله تفوری هم هست. عبارتی که عرض کردم این عبارت محقق اصفهانی قبل از اون در عبارت تفتازانی هم هست، تفتازانی هم تصریح میکنه میگه که مفاد این جمله این هست که از شرط طلوع وجود النهار موجودن النهار موجودن النهار موجودن علا فرض طلوع شمس، یعنی علا فرض مفرد دیگه دلالت تصوریه داره دیگه. اون دلالت تصویقیه ای که شما هم تصویر میکنید میگه دال بر این هست که یک فرض و تقدیری در ذهن متکلمه. تصویقی که اینجا مورد نظر هست تصویق خارجیه، نه تصویق ذهنی. یعنی ما وقتی میخواییم بگیم که نسبت تامه، نسبت تامه ظرف اتحادش خارجه نه ذهن. چون چجوری این بحث تصویر کرده من اصلا برام حذق و حرم شدنی نیست. مجرد این که یک فرض و تقدیری در ذهن متکلم هست، این که نمیخواد بگه من این را فرض کردم. اخبار از فرض که نمیده، تازه اخبار از فرضم بده. اینجا یه مرتبه اخبار از فرض این هست که اون فرضی که در ذهن هست رو ما به یک نگاه ثانوی به اون نگاه میکنیم، اونم باز اشاره به خارجه. یه موقعی من اخبار از خارج میخوام بدم، میخوام بگم که زید آمد، اون به تعبیر دیگه اینجور بگم جا زیدون، که شما میگید نسبت تامه داره. این نسبت تامش به چه اعتباری است؟ به اعتبار اینکه زید در خارج آمده است. خب این زیدی که در خارج آمده است، یعنی نسبت تامش اینه. بعد شما میگید با آمدن این نسبت تامه بر جا میمونه. این باز هم شما میخواید بگید زید آمد، میگید چون در عالم ذهن یک فرض و تقدیری وجود دارد و این دال بر اون فرض و تقدیر ذهنی است. فرض و تقدیر ذهنی که غیر از اون نسبت تامه ای است که قبلا تو جمله بود. اون نسبت تامه غیر از این هست، یه دو تا چیز مختلفه. چی جوری اینا رو تصویر کردن من اصلا برام حزم نشده. و عجیب اینه که آقای هاشمی هم این بحث ها رو ایشون توی فضای دیگه رفت، حالا یه استدلالاتی میکنه، من نمیخوام وارد اون استدلالات بشم برای اثبات مسلک به اصطلاح محقق اصفهانی و مسلکی که تفتازانی به ادبا نسبت میده. اون چیزی که به نظر من کاملا روشنه که مسلک مناطقه صحیح است و هیچ وجهی برای اون چیزی که تفتازانی به ادبا نسبت میدهد ندارد. عرض کردم اون چیزی که وجدانن ما میفهمیم اون این هست که جمله شرطیه جزا سر شرط از جا در جای خودش قرار داره، نه تغییر کرده. اگر اون ذهنیتی که تفتازانی به ادبا نسبت میده باشه، معناش اینه که شرط در جایگاه خودش قرار نگرفته، یک فضله‌ای هست که بر متعلقش مقدم شده. ما وجدانن اینجوری نمیفهمیم. وجدانن البته یه نکته‌ای رو توجه بفرمایید. اون نکته اینه که ما خیلی وقتها اون بحثی رو که مطرح کردم دیروز در مورد اینکه منات دلالت جمله بر مفهوم، جمله شرطیه بر مفهوم این هست که متکلم در مقام بیان شرط باشد یا در مقام بیان موارد جزا باشد یا در مقام صرف ملازمه بین شرط و جزا باشد، این نکته گاهی اوقات مفاد تکیه هایی هست که متکلم در کلام میکنه، فشار کلام که متکلم در کجا فشار بیاره. فرض کنید شما یه موقعی میگید انجا زیدون فاکرم ها، یا انجا زیدون فاکرم ها، یعنی اگه زید اومد اکرامش کن، کار دیگه باش نکن و کتکش نزن، امثال اینها، امثال اینها. گاهی اوقات هم نه، هیچ گونه فشاری در کلام نیست. این بحثایی که ما میخواییم بکنیم بحثا مربوط به اون به اصطلاح فشارهایی که در کلام وجود ایجاد میشه و مفاد کلام رو تغییر میده اونا نیست. همینجوری بخواییم کلمات رو در نظر بگیریم، شرط در جای خودش قرار گرفته، جزا در جای خودش قرار گرفته، و این دقیقا متناسب با این هست که یه چیزی شبیه مبتدا و خبر باشه. عرض کردم مجیء و زیدن یلازم و به اصطلاح اکرامی، مجیء و زیدن ملازم و لاکرامی، یه همچین مفهومی ما درک میکنیم، یعنی مفهومی که شرط آغاز کلام هست، جزا ادامه کلام هست، نه شرط تتمه کلام بعدی هست که از جای خودش مقدم شده و آمده جلو. اصلا این فهم عرفی این شکلی نیست. و اینه که به نظرم بحث خیلی بحث کش نیازی نیست که بیشتر از این بحث ها رو کش بدیم.
مواردی که مثل مقدم و تالیه بعد مقدم نفی میشه، مثلا میگه اگر خورشید طلوع میکرد روز میشد، و میگه اما خورشید طلوع نکرد، اونجا که نفی میکنه، نفی تصور میکنه یا نفی اون تصدیق شرط رو میکنه؟
یعنی چی؟ من نفهمیدم.
مواردی که مقدم و تالیه اگر خورشید طلوع میکرد روز میشد، اما قیاس استثنا، اما خورشید طلوع نکرد، یعنی نفی اون شرط رو داره میکنه دیگه.
خب
نه
نه تصورشو نفی میکنم، حالا توضیح میدم این رو، بدید من این هم توضیح بدم حالا که گفتید. ببینید یه نکتهی تو کلام آقای هاشمی اینها در نظر تو این بحثاشون وارد شده. اینها آقای هاشمی یه عبارتی داره، من این عبارت رو بخونم بعد. ایشون یه جایی این تعبیر داره، میگه بل مدع المشهور، مشهور یعنی اونایی که این مشهور یعنی اهل منطق، نظر منطقی ها، بل مدع المشهور سوفه یواجه و مشکلت کیفیت ربط بین نسبتین تامتین، فإن النسبت اذا لم تكن ناقصه بل تامه فلا تتحمل ربطه و انما تتحمل التقدير والفرض او التصديق فانه لو اريد من الربط. ایشون میگه که مدعای مشهور مشکلی داره، اون اینی که ما بین دو تا نسبت تامه که نمیتوانیم ربط برقرار کنیم، ولی نسبت تامه تقدیر و فرض یا تصدیق رو به دنبال داره. فانه لو اريد من الربط الربط الناقص اي نسبت الناقصه فهذه نسبه تحليليه و اطراف لا بد ان تكون مفاهيم افراديه لا نسبت تامه حقيقيه بل النسب الناقصه خلف مقصود المشهور المفروض ان نسبه الجزاء الى الشرط نسبه تامه يسهل السكوت عليها ولو اريد من الربط النسبه التامه فنحن لا نتعقل نسبه تامه بين نسبتين الا الفرض والتقدير اي تكون احداهما تحديدا لوعاء صدق الاخر اذ لا يعقل التصادق بين نسبتين. خب ايشون لانهما متعددتان ذاتا خارجا و انما التصادق بین مفهومان یتحدان و یتصادقان خارجن فی وجود واحد و لهذا کانت النسبت التامه و وعاها و موطنها الحقیقی از ذهن للخارج. ایشون که نه نسبت تامه بودن شرط و جزا رو میگه هنوز همین نسبت تامه وجود داره، ولی این نسبت تامه‌ای که شرط نسبت تامه داره، جزا نسبت تامه داره، اینا نمیشه به هم دیگه ربط داد، ولی این نسبت تامه میتواند یکی از اینها وعاء صدق دیگری باشه، وعاء صدق دیگری باشه. اولا عرض کردم، حالا صرف نظر از این که اینا برخلاف ذهنیت هایی که هست که شرط همیشه نسبتش ناقصه هست، شرط نسبت تام به معنا نداره در ماجون رو شالا بزنیم کنار، این اصلا یعنی چی که ما به اصطلاح نسبت تامه ربط نمیپذیرد ولی نسبت تامه شرط یعنی وعاء صدق میپذیرد؟ ببینید، ما در مورد نسبت تامه، نسبت تامه این نیست که بعد از تحقق تغییر بکنه. وعاء صدق یعنی کنه ایشون میگه این یک نسبت تامه هست، بعد از اینکه نسبت تامه شکل گرفت و تحقق پیدا کرد، این وعاء صدق براش بیان میکنه. این غلطه. از اول نسبت تامه میتواند به گونه های مختلف تمامیتش تحقق پیدا کند. یه موقعی اون نسبت تامه به نحو مطلق هست، یک موقع اون اسناد ما اسناد مطلق هست، یک موقع اسناد ما اسناد مقیده هست. این که اول یه اسنادی داشته باشیم، بعد این اسنادی رو که تحقق پیدا کرد بعد برش وعاء صدق درست کنیم، وعاء صدق با نفس نسبت همزمان هستند، هم رتبه هستند. نه اینکه اول یه نسبتی ما ذکر میکنیم بعد برش تازه وعاء صدق میخواییم، این شکلی نیست که. نسب ما جایی که یک اسناد ما دو جور هست، گاهی قد اسناد ما اثباتی هست، گاهی قد اسناد ما نفی هست. اسناد نفی نه اینکه اول یک اسناد تام ایجاد کنیم، یک تصدیقی رو محقق کنیم بعد این تصدیق رو نفی کنیم، نه، از اول تصدیقهای ما دو جوره، تصدیق ایجابی و تصدیق سلبی. یعنی اون ادات نفی با جمله مجموعاً نسبت تامه رو شکل میدن. ادات نفی بر نسبت تامه وارد نمیشه. اصلا نسبت تامه وقتی شکل گرفت تموم شده. هیچ چیز دیگه بعد از این، چون عرض کردیم نسبت تامه از سنخ وجوده، از سنخ یک فعل نفسانی هست. این فعل نفسانی وقتی تحقق پیدا کرد تغییر پیدا کرد. البته بقاهن ممکنه تغییر کنه اگر شیعی باشه که قابلیت استمرار داشته باشه، او یه بحث دیگر. ولی این که اون نسبت بخواهد نمیدونم تقدیر بگیرد و آسق پیدا کند، شرط پیدا کند، اینا هیچ کنونشون درست نیست. بعد از تحقق نسبت مطلب تموم شده است. بحث در اینه که همه اینها قبل از تحقق نسبت، یعنی همزمان با تحقق نسبت هست. بنابراین این سوالی که ما ادات نفی بر نسبت تامه وارد می شود یا بر نسبت ناقصه، غلطه. ادات نفی و اون هیئت جمله مجموعاً یک نسبت تامه سلبیه ایجاد می کنند. نسبت تامه سلبیه در عرض نسبت تامه ایجابیه هست، نه اینکه اول نسبت تامه ایجابیه ایجاد بشه ادات نفی بیاد سرش، نه. و من هنا یظهر که اصل اشکالی که تو این بحثا ما از اول بحثا از اینجا شروع کردیم که آیا به هر حال میتوانیم تقیید کنیم، بحث سر اینجا بود که مرحوم شیخ انصاری در واجب مشروط فرموده بودند چون هیئت معنای حرفی هست، معنای حرفی تغییر پذیر نیست. مرحوم ناینی فرموده بودند چون هیئت معنای عالی هست، معنای عالی تغییر پذیر نیست. ما عرضمون اینه، محصل عرض ما این هست که هیئت بعد از تحقق چیز پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، ولی عدات شرط سبب می شود که هیئت به شکل خاصی شکل بگیره. یعنی اون نسبت تامه که اسناد هست اسناد مقید باشه نه اسناد مطلق باشه، و این یه چیزی هست که معقوله، ما اینو درک میکنیم کاملا. حالا یه نکته ای رو من اینجا ضمیمه بکنم. ببینید نسبت که ما میخواییم شکل بدیم، متکلم وقتی میخواد در عالم ذهن، حالا متکلم بذارید کنار، قبل از مرحله متکلم متفکر، کسی که میخواد یک فکری رو بکنه، یعنی در ذهنش یک مفهومی میخواد شکل بده، این تفکر فعل اختیاری متفکره. متفکر وقتی میخواد این فعل اختیاری رو محقق کنه که اسناد تام یا اسناد ناقص، در قبل از محقق کردن این فعل به اون فعل توجه داره. این میخواد در عالم ذهن خودش یک اسناد تام یا یک اسناد ناقص محقق کنه. در رتبه قبل از ایجاد کردن اون اسناد تام، حالا چه اسناد تام خبریه باشه چه اسناد تام انشائیه باشه، اسناد تام خبریهش هم چه ایجابی باشه چه سلبی باشه، اسناد تام ایجابی یا سلبیش هم چه اسناد مطلقه باشه چه مقیده باشه، هر چی میخواد باشه، این فعل نفسانی رو قبلا متکلم بهش التفات داره. من همچنان که در افعال خارجی که از من سر میخواد بزند، من اول نسبت به اون فعل تصور ایجاد میکنم و اون تصورات منشأ میشود که اون مراحلی که مرحوم آخوند و کفایه داره، تصور الموضوع، شوق اکید، اراده، فلان، همه این مراحل در افعال نفس ذهنی هم وجود داره. بنابراین من قبل از این که اون فعل نفسانی رو بخوام محقق کنم، نسبت به این فعل نفسانی تصور دارم. یه موقعی من میخوام اسناد، البته این مرحله تصوری که داریم، در این مرحله تصور به نحو مفهوم اسمی ملاحظه میشن نسبت. من یک فعلی از افعال رو میخوام انجام بدم، این فعل رو با تصور کنم، این در این مرحله اسم است دیگه، فعل و اصلا چیز نیست، از مقوله فعل نفسانی نیست. قبل از فعل نفسانی، اون فعل نفسانی در ذهن انسان اختیار پیدا میکنه و من میخوام اون فعل رو محقق، فعل اختیاریه، فعل اختیاری مسبوق به تصور فعل هست. خب اون چیزی که میخوام تصور کنم، یک موقعی اسناد ناقص رو تصور میکنم، یک موقعی اسناد تام رو تصور میکنم، در این مرحله دیگه اصلا عالیت مطرح نیست. عالیتی هم که اگر باشد در حین استعماله، و الا در حین حالا این که مرحله قبل از استعمال رو من دارم عنوان میکنم، میخوام بگم اون فعل نفسانی که از متکلم قبل از تکلمش سر میزنه، تصوری که اون داره، اون تصدیقی که میخواد ایجاد کنه، اون تصدیق مسبوق به یک تصور این تصدیقه. تصور این فعل نفسانی اسناده، من فعل نفسانی اسناد رو اول تصور میکنم، بعد اون رو ایجاد میکنم. این فعل نفسانی که من تصور میکنم، این فعل نفسانی گاهی قد یک اسناد تامه چیز، یک اسناد مطلق است، مطلقه، گاهی قد اسناد مقیده. این تعبیری که مرحوم آخوند تعبیر میکنن در باب انشاء، یه تعبیر مرحوم آخوند دارن تو همین بحث در جواب مرحوم شیخ، که اگر ما باور هم کنیم، اگر هم که این که علی تقدیر، ایشون میگه که انشا چون جزئی هست، نمیتواند مقید شود. اون اشکالی رو که مرحوم آخوند مرحوم شیخ مطرح میکنه، مرحوم آخوند میگن که ما اول مقید میکنیم بعد انشاء میکنیم. این مطلب کاملا درسته، این مطلب کاملا درسته. انشاء از مقوله عرض کنم خدمت شما، از مقوله اسناد نفسیست. اسناد یکی از یک سنخ اسناد ذهنیست. این اسناد ذهنی مسبوق به یک تصوری هست. در اون تصوری که ما میخواییم بکنیم، گاهی اوقات وجوب مطلق رو تصور میکنیم، گاهی اوقات وجوب مقید رو تصور میکنیم، بعد انشاء وجوب مطلق رو تصور میکنیم. این مرحله مرحله تصورها، انشاء وجوب مطلق رو تصور میکنیم، انشاء وجوب مقید رو تصور میکنیم، بعد اینو که تصور کردیم انشاء رو محقق میکنیم. انشاء مسبوق انشاء معنای انشاء وجوب مطلق و انشاء وجوب مقید این هست که اون تصوری که نسبت به این انشاء تعلق گرفته، که اون تصور دیگه اسمیه، اون تصور حرفی نیست، اون تصور دیگه عالی نیست. اون تصور من یک موقعی تصور میکنم انشاء وجوب مطلق را، یک موقعی تصور میکنم انشاء وجوب مقید را، و این هم کاملا این تصورش معقول هست. اینجا نه عالیت اینجا در این مرحله وجود دارد، هیچ اصلا عالیت و همسایین ها اینجا وجود ندارد. اون تصویری که مرحوم ناینی تصویر میکنه، عالیت اگر باشه که ما عالیت هم قبول نکردیم، ما گفتیم عالیت درستیست. اسناد اصلا عالی نیست، اسناد یه فعل نفسانی. عالی یعنی چی؟ این مدلش مدل عالی که عالی که ما تصویر میکردیم اینجا. حالا صرف نظر از اون که عالیت معنا داره یا معنا نداره، عالیت در مرحله تحقق اون فعل نفسانی هست و فعل نفسانی اسناد مسبوق به تصور الاسناد هست، به دلیل اینکه فعل اختیاری است. فعل اختیاری مسبوق به تصور فعله، و در مرحله تصور فعل ما اختار اون تصور رو داریم به نحو مفهوم اسمی. و بنابراین به نظر میاد اصلا اینجا مشکلی نیست، این مشکل خیلی مشکل جدیه اون چرا نیست. و اون کلام مرحوم آخوند هم کاملا درسته. آقای صدر اینها خیلی اینا کلام مرحوم آخوند رو سبک گرفتند و امثال اینها در این کلام کاملا درسته. این تفسیراتی که مرحوم آقای صدر علی الله مقامه تو این جاها دارن، ما اصلا نمیتوانیم باش موافقت کنیم. به نظرم همین مقدار در مورد بحث نسبت تامه و نسبت ناقصه کافی باشه. ما انشالله بعد از ایام فاطمیه که انشالله دوستان اگر تبلیغ میرن و توسلی دارن ما رو هم فراموش نمی کنن، و اگر در مجالس حضرت زهرا شرکت می کنن و ما رو هم در ثواب شریک کنن، انشالله ما وارد بحث تفاوت بین خبر و انشاء میشیم. این در واقع تحقیق حقیقت انشاء، وارد اون بحث میشیم. و کم کم من نمیخوام بحثای این رو زیاد دنبال کنیم، بحث حقیقت خبر انشاء رو تموم بکنیم، یه جزئیاتی رو از این بحثا تموم بکنیم، میریم به اوامر. بحث رو خیلی به نظرم بیشتر از این نیازی نیست که، چون عرض کردم ما از اول من بنا داشتم از اوامر شروع کنم، ولی احساس کردم که یه سری بحث‌های مقدماتی رو حتما ما باید دنبال کنیم، بدون اون بحث‌های مقدماتی تناسب. حالا نگاه میکنم ببینم از تو کفایه بعد از این بحث خبر انشاء بحث‌های لازم، حالا میگفتم میریم اوامر، هنوز من این بحثت ها رو ندیدم. نگاه میکنم اگر بحث‌های قابل توجهی تو کفایه باشه که لازم باشه بحث کنیم، اونها رو بحث خواهیم کرد. خب صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.